أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اگر خدا متعال توفیق بده و لطف امام زمان همراه باشه، در جلساتی که مزاحم هستیم یه مقداری این سوره رو ترجمه کنیم و بعضی نکات رو بیان کنیم. مطالب بسیار مهم و فوق‌العاده‌ای در این سوره هست که انشالله با رفت و برگشت بین آیات سوره و سایر آیات قرآن و روایات انشالله این نکات تقدیم بشه. حالا به تدریج دیگه انشالله با حوصله و آرامش انشالله این آیات رو بخونیم. نگرانم نیستیم که حالا چقدر طول بکشه، هر چقدر که طول بکشه انشالله این مقداری بیشتر با حوصله آیات بحث بشه. نکات لطیفی در این سوره واقعا وجود داره. چدان یک روایتی رو که مرحوم صدوق نقل کردن در فضیلت انس با این سوره و تلاوت این سوره تقدیم میکنم. عرض کردم گاهی ثوابهایی که برای انس با یک سوره و تلاوت او ذکر میشه، در واقع اون هدایتی رو که در این سوره پنهان هست توضیح میده. چون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اگر کسی به هدایت این سوره دست پیدا کنه و تلاوت این سوره، انس با این سوره مقدمه برخورداری از هدایت این سوره بشه، انشاءالله این برکات حاصل میشه. عرض کنم عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسنوا اموالکم و نساءکم و ما ملکت ایمانکم من التلف به قرائت انا فتحنا لک فتحا مبینا. این یک برکتی است که در روایات متعددم دیدم نقل شده در آثار این سوره. حضرت فرمودن محافظت کنید و در حسن قرار بدید اموال و همسران و اون چه خلاصه مالکش هستید، از تلف شدن و از دست رفتن اینا رو حفظ کنید با قرائت انا فتحنا لک فتحا مبینا، که این تحسین هم فقط به معنی عرض کنم حفظ از هلاکت ظاهری نیست، یعنی این عواملی که وجود داره برای اینکه مال انسان، امکانات انسان، دوروبری های انسان تلف بشن، از دست برن، که یه قسمت عمدش کید و مکر شیطان هست دیگه، که دوروبر مؤمن میچرخه یه جوری آلوده کنه انسان رو، خودش و داراییاش و متعلقاتش رو. فرمود خودتون رو، و حالا اینجا خود رو نداره، اموال و نساء و ما ملکت ایمانکم، اون چه که دور بر شما هست اینها رو با قرائت این سوره در حسن الهی قرار بدید و جلوگیری کنید از تلف شدنشون. اینها در معرض از دست رفتنن با نقشه های شیطان، با عرض کنم حوادثی که شیطان پیش میاره و شیاطین، اینها رو در حسن این سوره قرار بدید. این یکی از آثار این سوره است که حالا در حین تلاوت این سوره و مضامین این سوره ما شاید روشنم بشه که چرا انس با این سوره و در پناه این سوره قرار گرفتن مانع تلف میشه. دوم، بعد حضرت فرمودند فإنهُ إذا كان ممن يدمن قراءتها، اگر کسی مداومت بر قرائت این سوره داشته باشه و انسش با این سوره انس مداوم باشه، چهار تا حضرت اثر برایش ذکر کردن، نادا منادن یوم القیامه حتی یسمع الخلائق، منادی در روز قیامت جوری ندا میدهد که به گوش همه بندگان خدا در صحنه محشر میرسد که انت من عبادی المخلصین، تو از بندگان مخلص من هستی. یعنی اگر کسی از این خصوصیت هدایت این سوره برخوردار شد، داخل در عباد مخلص خدای متعال می شود. الحقوه به صالحین من عبادی، او رو ملحق کنید به جمع عباد صالح من، بندگان صالح خدا. اینم خصوصیت دوم که هم جز عباد مخلص و عباد صالح خدا میشه، در قیامت ملحق به جمع عباد صالح میشه. و ادخلوه جنات النعیم، او رو وارد اون مقام جنات النعیم کنید که یک مقام خاصی است در بهشت دیگه، حالا توضیح دادن. و وسقوه من الرحیق المختوم به مزاج الکافور، اونو از اون از کنم جام نوشیدنی گران قیمت و گران سنگ و فوق‌العاده‌ای که آمیخته با کافورم هست، عرض کنم سیرابش کنید، سقایت کنید او رو، که این شاید ناظر به همون آیات سوره مبارکه دهر و سوره انسان هست که می فهمد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار که شیعیان هستن از یه جامی می خورند که آمیخته با کافور هست، کافورم عینن یشرب بها عباد الله، چشمه ایست که عباد الله ساقی او هستند. یفجرونها تفجیرا، شاید هم این وسقوه من الرحیق المختوم خطاب به همین عباد الله هست که سقایت بکنن و این انسانی که انس با این سوره داشته، مداومت با این سوره داشته و نشست و برخاست خلاصه داشته، به این برکات میرسه. خاطر مبارکتون است در نهج البلاغه از امیر المومنین ارواحان و فدا نقل کرده، فرمودن ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت من هدا او نقصان من اما، احدی با این کتاب مجالست و نشست و برخاست نمی کنه الا وقتی از پای این سفره برمی خیزد یه چیزی به او اضافه شده یا کم شده، یا هدایتی به او افسوده شده یا نقصی از او دور شده، نقصانی از او دور شده. الایال انس با این سوره و مداومت با حشر با این سوره، این چند نتیجه رو که انهو این چهار تا خصوصیت رو داره، جزء عباد مخلص خدا و عباد صالح خدا قرار میگیره و وارد جنات نعیم میشه و از رحیق مختومی که آمیخته با کافور هست سقایت میکنن و این برکات و انس با این سوره است. حالا در مقدمه این سوره یکی دو سه نکته رو عرض بکنم. یک نکته ای که قابل تأمل است در مقدمه این سوره این است که فتحی که در این سوره ازش بحث شده که خدای متعال فتح کرده برای وجود مقدس نبی اکرم، که حالا باید توضیح بدیم که این فتح مقصود چیه، شأن نزولی داره که الان عرض میکنم، این فتح یه مختصاتی داره، فتحی که خدا کرده. اولا خدای متعال به همه انبیا وعده فتح داده، انبیا در مسیر فتح و پیروزی حرکت میکردن و امت خودشون هم اونایی که باشون همراه میشدن به پیروزی میرسوندن. این فتوحات هم یه فتوحات بسیار پیچیده‌ای بوده، صرفا اینجور نبوده که نان آبشون به راه میشده، خونهاشون مسکنشون درست میشده، واقعا در اون مسیری که اونها رو می‌بردن مسیر فتح بوده. این مسیر، مسیر اخلاص و بندگی خدا و رسیدن به عرض کنم سعادت و دنیا و آخرت، و که حالا مفصل دیگه روایت آیات توضیح همین معناست. و این مسیر، مسیر درگیری با شیطان و نفسم بوده. یعنی جامعه رو انبیا وقتی عبور میدادن، از مسیر درگیری با شیاطین، درگیری با نفس، درگیری با ابلیس، درگیری با فرائن عبور میدادن تا برسونن به اون قله هایی که تعریف شده بود و دنبال رسوندن جامعه بودن. رسالتشون این بود، مأموریتشون بود که برسونن. از این مسیر درگیری که عبور میدادن به اونا وعده فتح هم داده شده بود که به یه نقطه‌ای میرسیدن. البته حالا اینو بعد عرض میکنم، این فتح مستمره. کسی با انبیا حرکت کنه، لحظه به لحظه داره در مسیر فتح حرکت میکنه، ولی یه نقطه هایی است که نقطه ظهور این فتح و غلبه است. خدای متعال در یه نقطه‌ای دستور میده که دیگه بساط فرعون جمع بشه دیگه. در یه نقطه‌ای حضرت موسی از حضرت نوح از خدای متعال درخواست فتح میکنن، وافتح بینی و بین حالا بین القوم، تقاضای فتح میکنن، خدای متعال هم کارو تمام میکنه. این فتحی که انبیا در مسیر او حرکت میکردن و امت خودشون رو در اون مسیر حرکت میدادن، که یکی از مهمترین نقطه مختصاتش اینه، فتح در میدان درگیری با ابلیسه، در میدان درگیری با تواقیت و فرائن است. این فتحی که رقم میخورده و انبیا به دست میآوردن، از یه مسیری عبور میکرده دیگه، حالا و یه مختصاتی داره، با یه خصوصیاتی این فتح حاصل میشده. از یه گاهی مسیرهای دشواری عبور میکرده و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قریب. از ابتلاعات سنگینی که منتهی میشده به تزلزل و تقاضای نصر، و بعد حالا تازه بعد یه وادی رو طی میکردن تا به نصر برسن، و بعد از نصر ازا جا نصر الله و الفتح به فتح برسن. علی حال این یه مسیر پرپیچ و خمی بوده، اینطور نبوده که حالا مسیر فتحی که حاصل میشده برای انبیا مسیر ساده‌ای باشه. اگر این فتح رو مختصاتش رو انسان نشناسه، که حالا در این سوره مفصل از این مختصات فتح گفتگو میشه که حالا بعد بحث بکنیم که چه مختصاتی این فتح داره، اگر این رو نشناسه انسان دو تا آفت ممکنه براش پیش بیاد. یکی این که اشتباه بگیره مسیر فتح و کم کم از خونم دیگران هم بشن فاتح، و انسان دنبال مسیر فتح که هست همراه سعد ابی وقاص بشه و بهش فاتح از کنم قادسیه، و اون یکی بشه فاتح فلان، و بعد پرچمداران این فتح بشن هارون و رشید و مأمون و عنایت میکنه. اینا خودشونو به اصطلاح پرچمداران میدونستن دیگه، سردار میدونستن، اون یکی میشه سیف الله، اون یکی میشه عنایت کردید خالد بن ولید، و اینا میشن پرچمداران فتح. وقتی فتح رو اشتباه معنا میکنیم، فتح به کشورگشایی و رسیدن به اغراض مادی و تمتعات و قدرت نمایی مادی و جلال و جبروت مادی تعریف میشه، طبیعتاً پرچمداران فتح هم دیگران میشن. بنابراین این مسیری که نبی اکرم ما رو در اون مسیر حرکت میده، مسیر فتح. بعد مختصات فتح رو بشناسیم، پیچیدگی های مسیر فتح رو بشناسیم و خصوصیات مسیر فتح رو بشناسیم. اگر شناختیم، اونچه در این مسیر اتفاق میفته صلح و حدیبیه باشه، حتما فتحه. درش یه پیروزی بزرگ برای جبهه ایمان اتفاق میفته. فتح مکه باشه، فتحه. عصر ظهور باشه، فتحه. همه اینا فتوحات این میدان هستن که حالا تطبیق هم شده به این سوره، به مثلا در ظاهر تطبیق شده به صلح و حدیبیه به فتح مکه، در باطن هم به عصر ظهور و اینا تعویل شده. علایال نقطه مختصات این فتح اگر شناخته نشه، این فتح با فتوحات دیگه اشتباه میشه. پرچمداران مادی هم وعده فتح میدن، فتوحاتی هم براشون به حسب ظاهر حاصل میشه، بعدم خوشحال میشن و غنایم این فتح براشون داره و همراهان خودشونو به اون غنایم فتح میرسونن. فتح حضرت یه فتح خاصیست، غنایم خاص داره، پیچیدگی های خاص داره، و این فتوحات عرض کنم باید شناخته بشه، هم میدان درگیریش، هم عرض کنم نقطه مختصاتی که فتح داره، هم دامنه فتح، لوازم فتح، مسیر رسیدن به فتح، نحوه همراهی با انبیا و اولیا، با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این فتح، اینا باید شناخته بشه. اینو خصوصیاتی است که تو این سوره به خوبی ازش گفتگو شده، ازا به دقت باید خونده بشه و انشالله اینا رو مورد دقت قرار بدیم. یکی از خاصیتاشه عرض کنم. و نکته دیگر اینه که اگر آدم این فتوحات رو و مسیر فتح رو نشناخت، نمیتونه همراهی بکنه، یا دچار استعجال میشه و عجله میکنه، شتاب زدگی داره تو مسیر فتح، این فتح بزرگ رو کوچیک میبینه، دامنه هاشو میخواد زود کار به انجام برسه. برس کنید مثلا اون فتحی که خدای متعال به پیامبر وعده داده که ظهوره، الان 1400 سال گذشته، نهت میکنید از خب این عمد فتحه، همینطوری که نمیشه واقعه بزرگ که نمیشه کوچیک کرد. آدمی که این فتح و دامنه هاشو و وسعتش رو نمیفهمه، دوچار استعجال میشه، دوچار عرض کنم جاماندگی و از قافله میشه، مخلف میشه، یا عرض کنم ممکنه مسیر فتح رو خراب کنه و آلوده بکنه. این فتح باید فتح کاملا پاکی باشه، نه باید تو این مسیر فتح یه مؤمن از دست بره. لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، حتی مؤمنینی که در نسل ها هستن باید جدا بشن تا خدای متعال کارو تمام کنه، که در باب تأخیر ظهور یه نکتهش همینه دیگه. در باب 25 سال سکوت حضرت یکی از مصادیقش همین که آیه تطبیق شده همینه دیگه، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. بنابراین این فتح مختصاتی داره، باید شناخته بشه و حالا مفصل در قرآن از این فتوحات انبیا، وعده های فتحشون، مسیر فتحشون بحث شده، ولی این فتحی که برای نبی اکرم رقم خورده قسمت عمدش تو این سوره بحث شده که خودش جامع نسبت به خصوصیات. لذا از این زاویه هم بعد ما این فتح رو دنبال بکنیم. عرض کنم در خود این سوره هم این فتحی که خدای متعال برای پیامبر رقم زده به دنبال اون سختی های فراوانی است که عرض کنم کار رو به جایی رسونده بود که در سوره زوها میدونید گویا اینجوری به نظر میاد که از مضمون این سوره که همراهان حضرت خیلی هاشون در حقانیت راه حسن شک کرده بودن، بنابراین میفرمایید کار بعد از این سختی ها بالاخره خدای متعال یه فتح و گشایشی رو باز کرده که اصلا مسیر این فتح باید از دل این سختی ها بگذره، باید توضیح داده بشه، الا فتحی اتفاق نمیفته. اون کاری که حضرت میخوان در عالم کنن بدون عبور از این فراز و نشیب ها محقق نمیشه، باید از دل این ابتلاعات سختی جامعه عبور کنه تو اون فتحی که حضرت میخوان برشون واقع بشه. مسئله کشورگشایی و تقسیم اموال و غنایم و رسیدن به قدرت نیست که شیاطین هم بتونن برسن. مسیر فتح سید الشهدا رو حبیب میتونه همراه بشه، زهر میتونه همراه بشه، اون میتونه از غنایم عاشورا برخوردار بشه، دیگران جا میمونن، مخلف میشن. اینجور نیست که یه فتحی است که حالا مثلا ابن زیاد یه لشکری رو انداخته حالا میخواد طلا نقره بینشون تقسیم کنه، این نیست که. غنایم این فتح به دست از اول فرض میرسه، به دست زهیر و حبیب و این اصحاب میرسه، لذا فتح خاصی است. اگر کسی نقطه مختصات این فتح رو ندونه نمیتونه همراه بشه، نمیتونه از برکات و غنایم این فتح برخوردار بشه، دوچار استعجال و تخلف و جاماندگی و یا علیاذ بالله درگیری و اعتراض و همین چیزایی که اتفاق افتاده. ما در صلح حدیبیه هم مخلفین داریم هم منافقینی داریم که وقتی حضرت صلحنامه را امضا میکنن و حضرت معترضن دیگه، که حالا اینو بعد در جای خودش بحث کنیم. نه هم در اونجایی که حضرت دعوت به جنگ میکرد در احد هم در احد فرار میکنن، در صلح حدیبیه هی چانه میزنن، اصلا یه مسیر دیگه رو دنبال میکنن. اگه کسی نفهمید این چه میدانی است، با حضرت نمیتونه همراه بشه. اونجایی که مسیر فتح از مسیر احد میگذره، از مسیر خیبر میگذره، یه جایی هم صلح حدیبیه است، اون صلح همین صلح فوق العاده است دیگه، حالا بحثش باید بشه. اگه آدم نفهمید یا عرض کنم عرض کردم یا جا میمونه یا منافق میشه و مسیر خودشو جدا میکنه و امثال اینا. بنابراین یک نکته در باب این سوره است. حالا یه اجمالی رو مقدمتاً عرض بکنم که در باب شأن نزول این آیات آغازین سوره هست که تقریباً خیلی هاشم مشترک بینه مفسرین است. یکی از شأن نزول هایی که در روایات ما هم مکرر آمده این است که این تطبیق شده به صلح حدیبیه. میدونید حضرت یه درگیری مستمر از آغاز بعثتشون داشتن با مشرکین قریش، هم در مکه در دورانی که مکه بودن، وقتی در مدینه آمدن و به قدرت رسیدن که این درگیری به قله خودش رسید و تبدیل شد به بدر و احد و عرض کنم امثال این جنگ ها، تا میرسه به نقطه صلح حدیبیه که حضرت بعد از اون درگیری هایی که تو این 6 سال بوده، در سال ششم حضرت یه رؤیای صادقه ای دیدن که با عرض کنم همراهان خودشون رفتن مکه و اعمال حج رو انجام دادن و حلق کردن و از احرام بیرون آمدن و اعمال حج رو به نحو کامل انجام دادن. بر اساس این رؤیای صادقه، حالا بعد عرض میکنم این رؤیا رو حضرت تعبیرش هم میدونستن که امسال نیستا، میدونستن تعبیر رؤیای نیست، این رؤیا صادقه تعبیرم میشه، به خوبی هم میدونستن که سال تعبیر این رؤیا امسال نیست. لذا وقتی صلح حدیبیه واقع شد، اونها به حضرت عرض میکنن آقا شما وعده داده بودید ما میریم مکه، مناسک حج رو انجام میدیم. حضرت اونها من که نگفته بودم امسال میریم، عنایت میکنه بر اساس این رؤیای صادقه. فرمودن من رؤیایی دیدم که باید بریم. فرمودن مردم مکه بیان، مردم مدینه، حوالی مدینه هم بیان، سلاح جنگی هم با خودتون بر ندارید، قربانی های فراوانی بردارید، یه کاری حضرت میخوان انجام بدن دیگه، هم در دشمن میخوان یه تزلزلی ایجاد کنن، هم جبهه خودشونو میخوان تثبیت کنن و میخوان بریم مکه برای انجام مناسک. حضرت سال ششم راه افتادن، از بیراهه این 1400-500 نفر رو، بیش از این هم همراه نشده بودن، سلاح جنگی هم نداشتن، تنها سلاحی که بار خودشون با خودشون برداشتن سلاح کاروانهایی بوده که به خاطر عرض کنم قطاع طریق و سارقینی که در راه بودن و اینها، یه سلاحای ساده‌ای با خودشون برمی‌داشتن. این کاروانهای تجاری یا زیارتی یا سیاحتی که می‌رفتن سلاح جنگی با خودشون برنمی‌داشتن، یه میدان رزم که نبوده، ولی به اندازه‌ای که بتونن در مقابل این خطرات راه استقامت کنن سلاح با خودشون برمی‌داشتن. یه همچین کاروانی حضرت راه انداختن، از بیراهه اینا رو رسوندن به حدیبیه که نزدیکی مکه است. در اونجا اردو زدن و پیغام فرستادن برای قریش که ما برای جنگ نیومدیم، بیایید بازدید کنیم، ما اومدیم حج انجام بدیم و شما نباید مانع ما بشید، بیت الله همه باید بیان، ما می‌خوایم مناسک حج انجام بدیم. اونا هم نپذیرفتن و خلاصش این شد که ما شوکتمون اجازه نمیده که اجازه بدیم در مقابل هم پیمانانمون، شما تا دیروز ما با هم می‌جنگیدیم، شما بیایید و عرض کنم اینجوری فاتحانه وارد مکه بشید و مناسک رو انجام بدید و برگردید. حضرت در اونجا یک بیعتی گرفتن از همراهان خودشون که معروف شد به بیعت رضوان و زیر شجره دیگه، حالا زیر درختی آمدن بیعت گرفتن که تا پای جانشون بیستن. خب اینایی که از خانه های خودشون آمده بودن و خب خیلی مهمه دیگه، همه تا پای جان تعهد کردن که بیستن، یه عدهشون هم واقعا صادقانه عهد بستن دیگه که خدای متعال میفهمد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال راضی شد از اینهایی که با تو بیعت کردن، اذ یبایعونک تحت الشجره، اون بیعتی که اتفاق افتاد، حالا ظاهر آیه رو معنا میکنیم که زیر یک درختی این بیعت بوده، فعلم ما فی قلوبهم، خدا متعال از اینا راضی شد، یه جوری بیعت کردن که به مقام رضوان رسیدن، خدا متعال از اونها راضی شد، فعلم ما فی قلوبهم، نتیجهش این شد که خدا متعال فنزل السکینه فی قلوبهم، این جمعیت اندکی که تا اینجا آمده بودن و در کنار مرز دشمن تا پای جان می‌خواستن بیستن، خدا متعال آرامش بهشون داد، هیچ احساس استراب دیگه نمی‌کردن، فنزل السکینه فی قلوبهم و اصابهم فتحا قریبا، یک فتح دو دست و زودرسی رو هم نصیب اونها کرد که این فتح شاید همون صلح حدیبیه است. وقتی اینها قرار داد بستن، در آیات بعدم خدای متعال بیان میکنه، میفهمد اگر دیگه دشمن با اینا درگیرم میشد حتما پیروز میشدید، این سنت الهی است که وقتی شما اینجوری با خدا پیان میمان میبندید و صادقانه، فتح و قطع پیروزی قطعی است. آمدن صلح حدیبیه رو تعهد کردن. اینهایی که تا دیروز با حضرت درگیر بودن و جنگای متعدد رو انداخته بودن و حالا آمده بودن مدینه زخم زده بودن به مسلمونا، اینجا با یه 1400 تا جمعیتی که دست خالی هم هستن یه صلحنامه عجیبی رو امضا کردن که تا 10 سال بین ما متارکه جنگ باشه. یک، هم مسلمون ها امن باشن در فضای حکمرانی قریش، هم عرض کردم مشرکین اگر آمدن در فضای مدینه، هر کسی هم با ما هم پیمان شد در امنیت باشه، هر کسی هم با شما پیمان شد در امنیت باشه. اگر اقوام آمدن با قبائل آمدن با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیمان همراهی بستن، قریش متعرضشون نشن، و اگر کسی هم آمد با قریش پیمان همراهی بست، حضرت متعرضشون نشن. این عمده مفاد صلحنامه است. و بعدم قبول کردن که سال بعد که سال هفتم مسلمان ها بیان، 3 روز مکه در اختیارشون قرار بگیره و مناسک حج رو انجام بدن و برگردن. خب این صلح که انجام شد، عرض کنم یه عده‌ای از منافقین شروع کردن مخالفت کردن که مسلمان ها رو ذلیل کردید، بنابود ما بریم حج انجام بدیم، شما وعده داده بودید. حضرت هم بودم، من که نگفته بودم، من گفتم میریم و بازم میگم ما میریم حج رو انجام میدیم دیگه. خب اگه نمی آمدن این اتفاق نمی افتاد، سال هفتم هم راه حج بسته بود دیگه. واقعا مسیر رفتن حج و مسیر فتح مکه همین بود. حالا داره که در نزدیکی مدینه وقتی می آمدن این آیات نازل شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا. لذا خیلی از مفسرین از جمله علامه بزرگوار طباطبایی هم به لحاظ این روایت هم به لحاظ قرائن متعدد داخل سوره میگن مقصود از این فتح صلح حدیبیه است. همین صلح که واقعا فتح مبینم بوده و با یه جمعیت اندک بیان و اونا حاضر بشن چنین معاهده سنگینی رو با مسلمان ها ببندن، که دیگه بعد گسترش اسلام به دنبالش به سرعت واقع شد. بسیاری از سرانی که آمدن اسلام آوردن تو همین فاصله صلح حدیبیه تا فتح مکه است. بعدم سال هفتم هم رفتن حجشون رو انجام دادن، و بعدم در سال هشتم اونا معاهده رو زیر پا گذاشتن، به یکی از همپیمانان حضرت حمله کردن، قبائل همپیمان. حضرت هم بودن شما دیگه پیمان رو شکستید و آماده شدن، و این بار به جای 1400 نفر با 10 یا 12 هزار نفر آدم آمدن، بدون درگیری مکه فتح شد. و بعدم از فتح مکه از همونجا رفتن به سمت طائف، طائف هم فتح شد که دیگه کل جزیره العرب در اختیار حضرت قرار گرفت. این مسیر صلح حدیبیه تا به اصطلاح تسلط بر کل این منطقه بود، و نه فقط قریش، کل قدرت هایی که در منطقه بودن، هم پیمانان قریش، یهود، دیگران دیگه تسلیم حضرت شدن. حالا این آغاز البته یه فتحی است دیگه. تو دوران 23 ساله حضرت اگر ببینیم، این قله فتوحات ظاهری حضرت دیگه که از اینجا شروع شده دیگه، رسیده به فتح مکه و جنگ حنین و فتح طائف، و یه کل منطقه تحت تسلط حضرت قرار گرفتن دیگه. یدخلون فی دین الله افواجا شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه فوج فوج می آمدن و یک هجوم به سمت اسلام اتفاق افتاد در دوره حضرت، که حالا این مقدمات فتح ایران و روم و مسائل بعدی بود. صلح حدیبیه رو در روایات تطبیق شده، و میگم بعضی روایات هم فتح مکه رو تطبیق کرده جمع میشه، بعضی روایات هم میخورده باطنی تر معنا کرده این فتح مبین رو تا ظهور حضرت جلو برده که ما برای شما تمام کردیم کار رو، این فتح رقم خورده برای شما. اگر ناظر به صلح حدیبیه باشه امر محققه دیگه، انا فتحنا، صلح حدیبیه فتحی بود، ما یه فتح مبین برای شما کردیم که پیامدهای این فتح آرام آرام آشکار میشه و آشکارم شده دیگه. حالا بعد بحث میکنیم که غنایم این فتح چیست، برکات این فتح چیه. در خود این آیات آغازین سوره 4 آیه اول 4 تا نتیجه برای این فتح بیان میکنه که خیلی فوق العاده است، به یه معنا غنایم این فتح برای وجود مقدس نبی اکرم. پس این اجمالی است از این فتحی که این سوره از او صحبت میکنه، که عرض کردم حالا بعد در مقیاس ظاهر اول بحث بکنیم. بعد پیداست این سوره بیش از این فتح صحبت داره، لذا در آیات پایانی این سوره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بحث غلبه مطلق حضرته. بحث تربیت همراهان در آیه آخر، محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه، صفاتی رو برای همراهان حضرت ذکر میکنه که اینا ضرب المثل تورات و انجیل هن. این فتح یه چنین فتحی است، یه چنین همراهانی تربیت میشن و یه چنین پایانی که هم غلبه دین حضرت، هم یه جبهه همراه با این مختصات درش تربیت میشن. لذا این فتح اختصاصش بدیم فتح صلح حدیبیه، نه این تمام نیست، در روایات هم تطبیق به فتوحات بعدی هم شده، ولی یکی از تطبیقاتی که شده صلح حدیبیه است. خود صلح حدیبیه واقعا مختصاتی داره، بعد در همین سوره هم از مختصات صلح حدیبیه وقتی فتح میشه و بس میشه، واقعا این فتحه و فتحی است که محقق شده به نفع حضرت. حالا این اجمالی از شأن نزول این آیات آغازین سوره است. حالا انشالله این پیش بریم ببینیم میشود دامنه دارتر این فتح رو ازش بحث کرد، این فتحی که با نزول سکینه الهی شروع میشه، اسماء الهی، اسم عزیز و علیم الهی عرض کنم این فتح رو همراهی میکنن، این فتحی که قوای جنود سماوات و عرض لشکریست که این فتح رو همراهی میکنه، این فتحی که نتیجهش عرض کنم بهشتی شدن همراهان و جهنمی شدن مشرکین و منافقینه. این فتح رو نمیشه فقط در خصوص صلح حدیبیه خلاصه کرد، ولی آغاز یک فتح عظیم هست دیگه که حالا انشالله باید بحث بکنیم. حالا این دو سه نکته مقدماتی بود. اما سوره بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا با این آیه شروع میشه، بعدش هم چهار تا ثمره برای این فتح بیان میکنه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، حاصل این فتح مغفرته، و یتم نعمته علیک اتمام نعمته، و یهدیک صراطا مستقیما هدایت به صراط مستقیمه، و ینصرک الله نصر عزیزا نصر عزیزه، اونم در مقیاس نبی اکرم. این چهار امر رو در مقیاس نبی اکرم که اون عرض کردم اسم اعظم الهی هستن و خاتم همه رسول و جامع همه انبیا و به اسلام معصوم مطلق و حالا همه خصوصیاتی که دارن، و بعدم مأموریتشون هم مأموریت هدایت کله، این فتح و برکاتش تو این مقیاس باید تعریف بشه دیگه. این فتح رو عرض کردم تو این آیه، تو همین آیه اول سه تا خصوصیت برش ذکر شده، یکی انا فتحنا، اون کسی که این فتح رو رقم زده خدای متعال، این نکته اول. دومی که لکه، محور این فتح نبی اکرم. سومی که این فتح مبینه، این سه خصوصیتی که برای فتح ذکر شده که حالا بر صلح حدیبیه تطبیق کنیم بعد تا بقیه فتوحات، اول این فتح به دست خدای متعال، این نکته خیلی مهمی است که این طرح بزرگی که خدای متعال به این پیامبر سپرده که این پیامبر گرامی باید بیان تو میدان و این برنامه الهی رو اجرا بکنن و عهده‌دار اون برنامه حضرت هستن، این بار رو دوش حضرت گذاشته شده، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا که لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروا و تو، این مأموریتی که رو دوش حضرت گذاشته شده که در آیات بعد ازش بحث میشه، تحقق این طرح و به انجام رسیدن این طرح، به خصوص عبور از موانعی که مانعش چیه، کل دستگاه شیطنت شیطانه، یعنی ابلیس تمام قواش رو ذخیره کرده برای نبی اکرم، تمام امکاناتی که خدای متعال به او داده او رو بر علیه حضرت گسیل کرده، بسیج کرده، و بعدم شیاطین انس کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، این دستگاه شیطنتی که بر علیه نبی اکرم به راه افتاده که شما امروز وسعتشو میبینید دیگه، به اطراف عالم نگاه بکنید، واقعا این دستگاه شیطنت و امکانات و امدادی که حالا تو آخر از زمان شدن، این کل دستگاه شیطان مقابل حضرت بسیج شده دیگه، میبینید امکانات امروزشون رو دیگه، که اگر کسی توکل بر خدا متعال نداشته باشه واقعا مایوس میشه در مقابل این امکانات، در مقابل این سلطه و قدرتی که اونا دارن، اصلا به نظر میاد کاری نمیشه، اونایی که میترسن خیلی هم بی حساب نیست، اگه توکل به خدا نکنی، دست خدا رو نبینی، واقعا آدم باید مایوس بشه. نکته مهم اینه اون کسی که این فتح رو رقم میزنه هم ایجابن این طرح میخواد به نتیجه برسه. طرح هدایت یک امت و ساخت یک امت در وزان سلمان و ابوذر و شهدای کربلا و اون همراهانی که در آیه آخر ازش بحث میشه، طرح ساخت یک امت این طرحی است که فقط با فتح الهی به نتیجه میرسه. دوم، عبور از میدان درگیریه. این درگیریه با شیطان با دخالت حضرت به نتیجه میرسه. این نکته اولی است که ما باید بهش توجه کنیم که فتح رو برای انبیا خدای متعال رقم میزنه. دستگاه نمرود رو، اون آتشی که نمرود به پا کرده، فرمان الهی خاموش میکنه یا نارو کونی بردن و سلامان علی ابراهیم. بله، زنبور عسل هم بالش رو تر میکنه، روی این آتش میپاشه، ند میکنه، میخواد همراهی خودش رو اعلام کنه. بله، این آتش با فرمان خداست. حتی جبرائیل هم وقتی میاد از ابراهیم میفرماد من کاری با شما ندارم. ند میفهمه طرح خدا بسته با پیغمبرش. اون کسی که این فتح رو رقم میزنه اونقدر این طرح بزرگه و اونقدر این فتح فتح عظیمیست که فاتح این میدان خود خداست. انا فتحنا، ما کردیم این کار، ما برای تو فتح کردیم، ما کار رو تمام کردیم. در جنگ ها دیدید گاهی مثلا خدا امتحال توضیح میده ما شما رو با 5000 ملک 3000 ملک کمکتون کردیم، ولی یطمئن بهی قلوب بکن، این مال اینکه قلب شما آرام بشه، ولی به من نصر الله من عند الله، نصرت از طرف خدا میاد، پیروزی فتح این کار خداست. بنابراین نکته اوله، این فتحی که تو این سوره ازش بحث میشه با همه مختصاتش فتحی است که خدا فرموده. کسی دیگه نباید خیال کنه حالا ما هستیم، ما رقم زدیم، اینجوری نیست. انا فتحنا، ما فتح کردیم. لذا ببینید این فتحی است که اخلی بخواد شناخته بشه باید در مقیاس اسماء الهی که تو این سوره آمده. ببینید تو این سوره میفهمد که ولله جنود السماوات والارض، لشکر آسمان و زمین در اختیار خداست، ملک خداست، ملک خداست. اینات میفهمید. بعد میفهمد و هو العزیز الحکیم. حالا اجازه بدید تمام آیه رو بخونم خدمتتون. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این فتح خدای رقم میزند که خدای علیم و حکیم، یعنی مسیر طرح با علم مطلق خدا از خدا متعال همه مسیر رو میبینه. ما ظرفیت هامون ما رو وارد یک مسیر فتحی داره میکنه که تحت اشراف علمی خداست، تحت اشراف حکمت خداست. این فتح فتح خدای علیم و حکیمه. عنایت میفرمایید حالا پیداست خدای متعال فتحش در مقیاس فعل الهی است، ولی اینجا این اسماء الهی که در این سوره یاد شده که جنود سماوات و ارض در اختیار خداست، او بر اساس علم و حکمت این لشکر رو به کار میگیره. این فتح فتحی است که خدای متعال فرموده و فهم این فتح مختصاتش تو این سوره از جمله با اسماء الهی که در این سوره آمده ازش بحث میشه. این تعریف که تحت اشراف علمی خداست، تحت حکمت الهی است. شما رو وارد یک طرح حکیمانه کردن، وارد یک طرح علیمانه کردن پیامبر خدا، خدای متعال شما رو تو این مقیاس وارد میکنه. باز در آیه دیگه که همین در همین آیات آغازین سوره هست میفرماید که ولله جنود السماوات والارض، آیه هفتم، ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. این طرح همراه با عزته، درش شکست نیست، درش خاری و ذلت نیست. بنابراین اولین خصوصیتی که تو این فتح هست اینه که فتح خدای متعال در مقیاس فعل اوست و در مقیاس اسماء حسنای اوست. فتح خدای علیم و حکیمه، فتح خدای عزیز و حکیمه. علم و عزت و حکمت الهی در این فتح باید دیده بشه. مقیاس این فتح اینجور. دوم این که انا فتحنا لکه، محور این فتح نبی اکرمه. خدا مثال برای پیغمبر فتح میکنه. اگر دیگران میخوان برخوردار بشن باید همراه پیامبر بشن، همراهان حضرت از فتح برخوردار میشن. محور این فتح نبی اکرمه. این فتح با عظمت که خدای متعال انجام میده فتحیست بر محور نبی اکرم. مکرر ملاحظه کردید در قرآن خدای متعال وقتی پیروزی رو بیان میکنه فتح و انجیناه و الذین معه، در باب حضرت نوح میفرماید ما او رو نجات دادیم از صحنه و اونایی که با این پیامبر بودن، تو طرح پیامبر بودن، با این پیامبر راه میرفتن، همراهی میکردن حضرت رو در این برنامه‌ای که داشت، در طرح رسالتی که داشت، مأموریت رسالتی داشت. و انجیناه و الذین معه، مثلا فلفل که حالا اینجوری یادمه در باب حضرت نوح، کسانی تو طوفان حضرت نوح نجات پیدا کردن که همراه حضرت نوح بودن. نجات مال حضرت نوحه، او معور رسول باز. وعده پیروزی رو خدا به انبیا میده، انا لننصر رسولنا، انبیا رو خدا امتحال نصرت میکنه. یعنی ببینید اگر انسان عظمت این پیامبر و عظمت طرحش و عظمت کارش رو نفهمه در امت سازی به اشتباه میفته. این سفره رو برای این پیامبر، اولا خدای متعال سفره رو پهن میکنه برای انبیا در مقیاس خدایی خودش، دوم این که این سفره رو به اندازه ظرفیت این پیامبرش پهن میکنه، بعد دیگه بقیه مهمان سر این سفره هستن. داستان هدایت و داستان پیروزی و داستان رسن به قله های فتح، که اون قله های فتح هم یه مختصاتی داره دیگه، عرض کردم کسی به قله فتح میرسه که میشه والذین معه اشد و اون صفات همراهانه. حبیب به قله فتح میرسه، زهیر به قله فتح میرسه، فتح عاشورا در مقیاس نبی اکرمه. یه سفره ایست که همه عالم سر این سفره میتونن بشینن، چون به اندازه سید الشهدا پهن شده. اگه انسان عظمت نبی اکرم رو از یک طرف، عظمت الهی رو و صنع و فعل الهی رو، دوم عظمت نبی اکرم رو نفهمه، نمیتونه مسیر این فتح رو بفهمه. قناعت کردین؟ بعضی خیال میکنن انبیان مثل ما هستن. حالا درسته، تردیدی درش نیست که در دستگاه انبیا و ولایتی که انبیا میکنن حتما برای مردم، برای اون امتی که میخوان از راه همراه حضرت بشن، شأن و حساب باز شده. انبیا دنبال این هستن که اینا با اختیار خودشون بیاین تو این طرح، اختیارشون رو رشد بدن، نمیخوان اونا رو مجبور بکنن. که این پیچیدگی کار انبیا بالا همینه، اگه بنا بود مجبور کنن که اینقدر دشوار نبود کار. عاشورا به پا میکنن که بلوغ اختیارات حاصل بشه، مؤمنین خودشون بالغ بشن، بیان همراه سید الشهدا. عنایت فرمودین؟ خیلی هم پیچیدگی پیدا میکنه این کار. درسته که امت موقف دارن و انبیا که میان میخوان امت رو آزاد کنند، یزا و احنام اسلام و الاغلال التي كانت عليهم، بعد که آزادشون کردن میخوان آزادانه اینا در مسیر به انبیا بیان، نمیخوان لباس مغناطیسی آهنین تنشون کنن ببرن تو فضای مغناطیس، که میخوان اینا خودشون دلشون تبدیل بشه به یک، عرض کنم، نقطه کانونی که جذب این دعوت و هدایت بشن، جذب این مغناطیس بشن، خودشون در درون خودشون تحول ایجاد کنن، رشد بر امت بخوان ایجاد کنن. ولی ببینید اندازه فتح، اندازه هدایت، اندازه رشد و مسیری که تو عالم باز میشه به اندازه ظرفیت این پیامبره. البته امت به اندازه همراهی از این فتحی که برای این پیامبر شده برخوردار میشن، همراه نشدن آزادن، محروم میشن از این فتح، از این فتح و مختصاتش محروم میشن. پس اگر گفته میشه که عرض کنم در امت سازی واقعا مردم موضوعیت دارن، میخوان مردم رو روش، میخوان یه امت بسازن، میخوان امت موحد بسازن، نمیخوان چوب و سنگ نمیخوان درست کنن، حتی مثل دست تمدن مادی نیست. دیدید اینا یه فضای مغناطیسی درست میکنن، تن آدم هم لباس آهنی میکنن، میگن آزادی در کجا میخواد برید، دیگه آزادی نیست که. برن توی این فضای، عرض کردم، جنگ اطلاعاتی، واقعا معتقدن که میشود رفتار انسان رو از طریق مدیریت اطلاعات کنترل کرد، مدیریت کرد. یه نوع جبر، عرض کنم، ناخوانده، جبر پنهان بر رفتار انسان حاکم کرد و واقعا هم میخوان این کار رو انجام بدن. انبیا هیچ وقت این کار رو نمیخوان کنن. انبیا هیچ وقت نمیخوان آدم ها رو ببرن توی فضایی که مجبورشون کنن به پذیرش دعوت. الا کار خیلی آسان تر از این بود. این خدای عزیز حکیم علیم هیچ وقت نمیخواد مجبور کنه. مسیر مسیر فتحه، یه فراز و نشیب هایی پیش میاد که اونایی که میخوان همراه میشن، یه عده جا میمونن، یه عده مخلف میشن، یه عده منافق میشن، یه عده به تو میانه های راه میان، به قله ها نمیرسن. این مسیر مسیری است که امت مهمه، ولی ببینید محور این فتح، اولا فتح خداست، ثانیا برای این پیغمبر. خدا پیامبرشو تربیت کرده با یه مأموریتی فرستاده، فرمود ادب نبی یهوا علی محبته، بعد سیاست عباد رو به او سپرد. همینطوری که خدا میتال گوسفند همینطور دست چوپان نمیده، ما گوسفندمون دست در چوپان نمیدیم، خدا میتال بندگانش رو دست در آدمی میده. اول پیغمبر رو تربیت میکنه، بعد او رو دیدید ملاحظه فرمودید در روایت باب تفویض، بعد سیاست عباد رو به او میده، ولی دیگه رسالت اوست، او رو حمایت میکنه، برای او فتح میکنه، او هم هیچ کسی رو مجبور نمیکنه، بساط شفاعتش رو پهن میکنه، فداکاری میکنه، هدایت و شفاعت و اتمام و حجت هم یه کار پیچیده ایست. این وجود مقدس نبی اکرم عاشورا به پا میکنه، حضرت زهرا رو میاره تو میدان و اون اتفاقات میفته برای اینکه امت رو برسانه، ولی کسی رو مجبور نمیکنه. این فتح برای اوست، در مقیاس اوست، اونایی که همراه میشن از غنایم این فتح برخوردار میشن. حلقه اولی که از غنایم عاشورا برخوردار شدن شهدای عاشورا، دیگران هم به اندازه‌ای که همراه میشن، یکی اشک میریزه، یکی تا مرز شهادت میره، همه به اندازه‌ای که همراه میشن از غنایم این فتح برخوردار میشن. بنابراین محور فتح انا فتحنا لک است. دیگران اگر بخوان از این فتح برخوردار شن باید همراه بشن دیگه. تو داستان حضرت موسی کلیم دیدید علتش هم روشنه ها، او صبوری میکند، او استقامت میکنه، او بار این فتح عظیم رو به دوش میکشه، فاستقم کما امرته، یه ترک اولا میکنه، یه پیغمبری بار زمین میمونه. پیغمبر ما چرا ترک اولا کردیم؟ ما نگفته بودیم عجله نکن و ظنون عزه و مغاظبت. امیرالمومنین پشت در وامیسته صبر میکنه و اون صحنه رو، سلمان هم یه جایی طاقتش تاق میشه. علت این که فتح برای او میشه چون که او صبر میکنه، او بار این فتح رو برمیدارد. سید الشهدا تحمل میکنه عاشورا رو، لذا فتح برای سید الشهدا است. همراهان حضرت هر کی نزدیکتره به این قله، از این فتوحات بهرش و برکاتش از این غنایم بیشتره. لذا این نکته دومه، مدار فتح اوست. خدا میتواد به موسی کلیم ببینید وقتی حضرت موسی مأمور میشه قوم تو دیگه داریم به فتح نزدیک میشیم، دیگه اینا رو بردار از شهر ببر بیرون، شبانه برمیداره قوم میاره پشت دریا، در سوره شعرا است دارن بله، که فهم وقتی اینها رو آورد پشت این دریا، فرعون متوجه شد، گفت انهم لشرزمتون قلیدون و انهم لنا لغائزون و انا لجمیعا حاضرون. این یه جمعیت اندک کار رو از حساب گذروندن، ملاحظه ما رو نمی کنن، خشم برای خشم ما حساب کتاب با نمی کنن. ما دست جمعی دیگه را می افتیم، لشکر را می اندازیم. آمدن اون لشکر عظیم یه طرف، حضرت موسی و جمعیت بنی اسرائیل غیر مسلح، دریا هم یه طرف. خب ببینید وقتی این صحنه رو می بینن میگن یا موسی اینا رو مدرک کن، تموم شد کار، ما رو کجا آوردی؟ خب اینا که مرد این میدان نیستن. اون کسی که اینجا میست و استوار میگه انما یا ربی سیهدین، حضرت موسی است، فتح هم برای او میشه. لذا میگه انجینا ها و من معه، او را هم نجات میدیم، او توکل میکنه، او صبر میکنه. اگه توکل نبی اکرم نباشه کسی موحد نمیشه تو عالم، کسی از چنگ شیطان در نمیره، کسی تو صحنه های سختی که شیطان بهش اجازه دادن پیش بیاره نمیتونه عبور بکنه. اگه با توکل نبی اکرم امت عبور میکنن، با صبر او امت ساخته میشه. مازو اوزی نبی و مثل ما اوزید، واقعا عاشورا بلای نبی اکرمه برای امت سازی، کسی دیگه نمیتونه این امت سازی رو بکنه. حتی به ابراهیم خلیل علی نبی و آله علیه السلام میگن این کار شما نیست، اون مزدی که ما میخوام بدیم مزد نبی اکرمه، اون ظهور و اون امت سازی و اونا مزد حضرته، کار حضرتم هست. بنابراین درسته دو طرف داره، یه طرف امتن یه طرف امام، این امام هم باید امتو بسازه، مأموره برای ساختن اونام باید فداکاری کنه، عاشورا بپا کنه. بزل محجت او فکری هستن غذای باده که من جهاله، کسی هم مجبور نمیکنه، بستر رو یه جوری میکنه که در مجموع هدایت و دعوت قلوب رو رشید میکنه، میان کنار این حضرت ما میستن، تو عاشورا به شهادت میرسن، میگن ای کاش 1000 بار ما رو میکشتن، ای کاش 70 بار ما رو میکشتن، ما رو میکشتن خاکسترمونم به باد میدادن، رشید میکنه اینها رو. ولی ببینید همه این ظرفیت هایی که این همراهان پیدا میکنن ظرفیت سید الشهدا است، ما نباید اشتباه کنیم. لذا طرف خدای متعال این پیغمبر، لا حبیب الا هو، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. و هم مقیاس فتح این پیامبره، غنایم این فتح مال این پیامبره. لذا این غنایمی که در این سوره توضیح داده میشه، لیغفره یتمه یهدیکه ینصرکه، در مقیاس این پیامبر مغفرت و هدایت و نعمت، اتمام و نعمت و نصرت نازل میشه. وقت این غنایمی که در مقیاس حضرت نازل میشه، امت میتونن ازش برخوردار بشن. عنایت کردین. این نکته دوم. نکته سوم که این فتح مبینه، مبین بودن این فتح هم باید در مقیاس این مأموریت معنا بشه که این فتح آشکاره. من به نظرم میاد این فتح آشکار از صلح حدیبیه شروع میشه، که واقعا این که این پیغمبر پیروز شده، اگر همراهان هم پیروز شدن، یقا پیروز شده، این تونسته یه جمعیت رو ببره اونجا به بیعت رضوان، به مقام رضوان برسونه، این آغاز تونسته با این جمعیت اندک قریشو مجبور کنه به اون قرارداد سنگینی که بر علیه خودشون امضا، همه کارا در وزان این آغاز. یعنی ظاهر پیروزی این شد، ما یه کاری میکنیم پیروزی تو ظاهر میشود، واضح واضح پیروز میشی، واضح واضح دشمن عقب نشینی میکنه در مقابلت، تا میرسیم به عصر ظهور که دیگه واقعا عصر ظهور دیگه، یعنی پیروزی حضرت ظاهر ظاهر. کی پیروزی حضرت ظاهر میشه؟ اونجایی که و شمس و ضحاها، این خورشید میرسه به نقطه قله خودش که میاد وسط آسمان عالم رو روشن میکنه، حجابا میره کنار، اون حجاب تاریکی که بود و لیل ازا یخشا رسنه و شمس و ضحاها و القمر ازا طلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا، اون و لیل کنار میره. برای این پیامبره آشکار آشکارم میشه. وقت نقطه های ظهور فتح همون ایام الله. حالا تطبیقش به صلح حدیبیه هم تطبیق دقیقیه، مرحوم علامه طباطبایی چون سوره را در وزان صلح حدیبیه میخوان معنا کنن، ظاهر رو حفظ میکنن، همین توضیح میدن که چطور فتح مبینه. ولی ببینید فتح مبینه برای پیامبر است، یعنی پیداست پیغمبر پیروز شدن تو این میدان. این کی معلوم میشه؟ اون موقعی که نور حضرت تجلی میکنه در عالم و شمس و ضحا، عالم با این خورشید وقتی روشن میشه، فرمود ضحا دین حضرته، پرتو و حضرته، وقتی این پرتو میاد همه عالم یه دین میشه، درسته؟ قاتل اومد تالا تکون فتنه و یکون دین کله لله، بساط فتنه و دینهای دیگه جمع میشه، اون موقعی که ظاهر میشود حقیقت توحیدی که پیامبر، ما هنوز نمیدونیم این دینی که پیامبر آوردن چه ظرفیتی داره، نمیدونیم واقعا، وقتی ظهور شد معلوم میشه که ظرفیت این دین چیه. این فتح، فتح مبینه در مقیاس فتحه، کاملا آشکار این پیغمبر فتح کرد. ما یه فتحی کردیم واضح واضح هست که شما پیروزی، اصلا دیگه ابهام نمیمونه. دیدید یه موقع دو تا کشتیگیر ما هم کشتی میگیرن، وقتی میان بیرون دوشک هر دو ادعای پیروزی میکنن، واضح هم نیست واقعا کی پیروز شده، اون یه ضربه زده اینم زده دیگه، هر کدوم یه فن به رقیب زدن. نه اصلا اینجوری نیست، ما کارو به یه جایی میرسیم معلوم میشه شیطان شکست مطلق خورده از شما. واقعا اگه کسی عاشورا رو نگاه کنه پیداست پیروز مطلق سید الشهدا، هر کی از بیرون عاشورا نگاه کنه پیداست شیطان شکست خورده، واضح واضح این فتح مطلقه. کسی که عاشورا به پا میکنه این فاتح مطلقه، انا فتحنا لک. حالا این ابانه ممکنه آرام آرام ظاهر بشود، که معنیش نیست که یه دفعه ظاهر میشه، نه، تو هر ملهی ظهور فتح معنای خودشو داره، میرسه به اون نقطه‌ای که واقعا غلبه عاشورا واضح واضح میشه. انا میفهمید اشهد ان الله تعالی قد انجز لک ما وعدک من النصر و تأیید، یا منجز لک ما وعدک من النصر و تأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. خدای متعال وعدهشو قطعی میکنه، وعدهشو منجز میکنه، فی هلاک عدوک و اظهار روز رجعت که سید الشهدا میان کار تمامه، وقت معلوم میشه که واقعا این فتح مبینه، واقعا آشکار تو رو پیروز میکنه. اما این پیروزی آشکار البته این مقدار ممکنه فراز و فرود داشته باشه. ظهور این خورشیدی که در عالم طالع شده و الان پشت ابر زمان میبره، ولی از پشت ابر میاد بیرون، واضح میشه که پیامبر کار رو تمام کردن، پیامبر مش شیطان خواباندن. این در خطبه قاصه اینو ملاحظه کردید که حضرت فرمود وقتی من مبعوث شدم سمعت رنت الشیطان، حضرت فرمود این صدای ناله شیطان بود دیگه، من مبعوث شدم مایوس شد، اون میخواد همه رو برده خودش کنه دیگه. به خدا این تو حال عرضه داشته لقعدن لهم صراطک المستقیم، من میشینم سر راه عبودیت، نمیذارم کسی تو رو بندگی کنه، همه رو برده خودم میکنه. حضرت فرمود من که اومدم مایوس شد. با بعثت حضرت فتح واقع شده، منتها دیگه این هزینه ایست که شیطان تو راه درست میکنه. این فتح آرام آرام ظاهر میشه، از همون بعثت پیداست این پیغمبر غالبه. کسی صحنه بعثت رو تصویر کنه پیداست این ظرفیت بر ظرفیت ابلیس غلبه میکنه. بله او 6000 سال عبادت داره چنین و چنان، ولی این پیامبر به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، این جلوه رو کسی ببینه معلومه این آقا پیروزه. منتها یه کسی مثل حضرت زینب است، تو گودی قتلگاه پیروزی مطلق سیدالشهدا رو، تو مجلس یزید پیروزی مطلق رو میبینه، مثل امام سجادن در شام وقتی اون فرد به حضرت عرض کرد دیدید شکست خوردید، حضرت فرمود بذار ظهر بشه مؤذن اذان بگه، معلوم میشه جلوه های پیروزی همونجا میبینه. یه کسی نه مایوس میشه میگه شکست خورد دیگه، اسلام تمام شد، نمیتونه تو عاشورا پیروزی رو ببینه، باید صبر کنه. ظهور که شد، رجعت که شد، میونه با سیدالشهدا پیروزن، هیچ وقت سیدالشهدا شکست نمیخوره. اصلا معنی نداره اسم اعظم الهی از کی شکست، مگر خدا شکست میخورد که معصومی که لا فرق بینک و بینها الا انه عبادک فقط خلقوی، ظاهرا شکست خورد، میشه بگی خدا ظاهرا شکست خورد؟ خدا امثال ظاهرا پیروز است، باطنا هم پیروز است. فتحی که خدا میکنه برای پیامبر، اگه خدا امثال فتح میکنه، این پیروزی همیشه و قطعیست هم و آرام آرام هم در مقیاس عظمت فتح ظاهر میشه. این پیروزی ظهور در مقیاس بزرگی فتح، صرفا صلح حدیبیه نیست. حالا انشاءالله بعد بقیه آیات رو حضرتون تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. تشنه ترین ولی خداوند لایزار، از پیش چشمهای پر از آب من مرو، تشنه ترین ولی خداوند لایزال، امام حسین تشنگی میکشید، بستش و زینب کبرا میخورد، یه عزیزی میفرمود وقتی آمد بالای بلندی همه اون صحنه های سخت، هجوم مسلحانه دشمن، نیزه ها و سنگ هایی که به طرف حضرت حواله میشد، زخمهای حضرت، خونهای جاری، اون چه زینب رو زمین گیر کرد، دختر امیر المؤمنین، جانها به فدای او، تشنگی امام حسین، تنها به میدان می روی، گریانت شان می روی، می سوزم و از چشم تو ریزد سرشک از دود من، تشنه ترین ولی خداوند لایزار، از پیش چشمهای پر از آب من مرو، ای نفس مطمئنه که آرام می روی، نقش شده یه جوری از ما خداحافظی کرد گویا ما رو نمی شناسم، ای نفس مطمئنه که آرام می روی، بیچاره می شود دل بیتاب من مرو، نمیدونم این آخرین وداع چه جوری بود، دشمن بهش مهلت داد از اسب پیاده بشین، بعضی گفتن حتی پیاده شد، دورش حلقه زدن، حضرت رو بردن تو خیمه، لذا گفتن اون ناپاک صدا زد رفتی بین زن و بچه ها پنهان شدی، همه رو فرستادی دم تیغ، نوبت خودت شده رفتی تو خیمه ها پنهان شد. ولی نمیدانم، شایدم اینجور نبود، اصلا فرصت نکرد از اسب پیاده بشه، همون سوار بر اسب خداحافظی کرد. عزیزانم، زینبم، ربابم، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام، دورش حلقه زدن، صحنه طول کشید، گفتگوها طولانی شد، بابا ردنا الی مدینت جدنا، بابا تو این بیابان در بین این لشکر جرار ما رو به کمی سپاری، آرامشون کرد، روح ایمان درشون دمید. عزیزانم، به خدا توکل کنید، شما رو به خدا می سپرم، آماده بلا باشید، خودتون آماده کنید برا هم سفری با دشمن، مبادا حرفی بزنید، کاری کنید، خدا ناراضی شد، چه کرد با دل بیقرار این اهل حرم، چجوری آرامشون کرد خدا می داند. رضا وقتی دشمن تیراندازی کرد به خواهرش فرمود این زن و بچه رو ببر تو حرم، بی بی دامن بغل باز کرد، با محبت، با قدرت امیر المؤمنینی همه رو برد تو حرم. جدت و صحنه نقل کردن، نهیب بس بهش زد، دید حرکت نمی کنه، یه نگاه کردید دخترش مقابل اسب است، به پهنای صورت اشک می ریزد، دخترم مطلبی دارید؟ عرضه داشت از اسب پیاده بشید، منو تو دامنتون بنشانید تا بگید. حضرت رو از اسب پیاده کرد، رو زمین نشست، این دختر رو دامن نشاند، عرضه داشت بابا یادتون هست چجوری دختر مسلم خواهرزادتون رو نوازش کرد؟ دوست دارم همون جوری تو آخرین بار محبت شما رو بچشم. فمود لا تهرقی به دمع کرد، تا من زنده هم اینجوری گریه نکن، اینجوری دل بابا تا آتش نزن. نمیدونم چجوری دختر رو آرام کرد، قانع کرد، چجوری از سکینش جدا شد. خدا دختر رو راضی کرد، فرستاد تو سوار بر اسب به طرف میدان میرفت. دید یه کسی از حنجره سوخته صدا میزند مهلن مهلن. نمیدونم چه سوزی در این ناله حضرت بود. امام حسین متوقف شد، به وصیت مادر عمل کرد، زیر گلوی برادر رو بوسید، ولی بیدید بیبی زمین گیره، دست بر نمی داره، نمی توانه از امام حسین جدا بشه. گفتن ای می رفت به طرف خیمه، دوباره بر می گرد. اینجا بود مطالبی با حضرت فرمود، به قلبش اشاره کرد، حضرت رو به خیمه فرستاد، دیگه برادرشو ندید، دیگه نتونست برادر رو در آغوش بگیرد تا اون لحظه این که وارد گودی قتلگاه شد. میگرده شیدا واله سرگردان دنبال برادر میگرده، نمیدونم چرا برادر رو پیدا نمیکرد. گفتن زیر تلی از سنگ و نیزه پنهان شده بود. گفتن جوری بر این بدن اسب تاخته بودن قابل تشخیص نبود. میدونم این بیتو بخوانم یا نه، بی ادبی نباشد. کفنی داشت ز خون و کفنی داشت ز خاک، جوری بر این اسب بدن اسب تاخته بودن. بزا مؤدب نشستن تخیم، انت ابن والدتی، چه کند دختر امیر المؤمنین بیقراره. هم دلش به اون میگه اینجا باید روزه بخوانی، هم احترام سید الشهدا اقتضا میکند باید اینجا کنار قتلگاه همه جان بدهن. ازش شروع کرد روزه جانسوز خواندن، قوقا کرد تو گودی قتلگاه. اگر مأموریت نبود کسی زنده از این قتلگاه بیرون نمیره. واقعا حق گودی قتلگاه هم همینه، همه باید تو گودی قتلگاه از عظمت مصیبت جان بدن. اگر زنده ماندن مأموریتشون بود. این دختر 3 ساله‌ای که وقتی سر و دید غالب تویی کرد، قاعدتا تو گودی قتلگاه هم باید جان میداد، ولی مأموره تا شام بره، اونجا مؤذن سید و شهدا تو شام باشد. روزه خون، قوقا کرد، کار به جایی رسید، جا عدت من الاعراب، دعا
دختر امیر المومنین در مقابل تازیان آب و کعب نیا خودش رو سپر کرد، امانت ها و یادگار های امام حسین تازیان نخورن. زاد دختر امام حسین عرض می داشت انظر الى امتی المضروبه، ولی دیگه چاره نبود، همه رو جمع کرد هدایت کرد بیرون قتلگاه. خودش وقتی میخواست جدا بشه دیدن خم شد لبها رو به رگهای بریده. چون چاره نیست خودت فرمودی باید برید به اسارت، ان الله شاء ان یراهن سبا. چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پار پار تن، به خدا میسپارمت. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات فاوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.